رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام دادار هستی بخش، دوستان، همراهان، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به سوینا گپ امروز. خیلی خوشحالیم که میتونیم امروز هم با یک برنامه سوینا گپ در خدمت شما باشیم. برنامه‌ای که به پیشنهاد شما شکل گرفته و همینطور میهمانانش رو هم سعی می‌کنیم از طریق پیشنهاداتی که برای ما میفرستید انتخاب بکنیم. با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. فکر می‌کنم برنامه جذابی باشه. دوستان، میهمان امروز ما یکی از هنرمندان بسیار بسیار نامآشنای حوزه رادیو هستند. صداشون رو قطعا میشناسید، با کاراشون آشنا هستین. ایشون کارگردانی میکنن در حوزه کتاب صوتی هم که من خیلی مراقبم از القاب عجیب و غریب استفاده نکنم. پیشنهاد میکنم این آیتم رو که براشون آماده کردیم بشنوید، برمیگردیم و بعد با خودشون گپ و گفتی خواهیم داشت. بشنوید.
با من مبارزه کن تا مرگ خود را ببینی. جالب است، شمشیر کشیدی یا دم از آرامش میزنی؟ من از این کلمه، از جهنم، از تمام منطقه ها و از خودتو بیزارم. آماده شو ترسو.
چطور این بدبخت به خود جرأت میداد که با این قیافه مضحک به اینجا بیاید؟ به شرافت خانوادگی هم قسم که کشتن او حالا ابدا گناه نیست. شمشیر، شمشیر مرا بیاورید.
ها خانم گلینتاج، شما هنرمند بزرگی هستید و ما البته ارزش و اعتبار شما رو میدونیم، اما چه کنیم که شغل ما ایجاب میکنه گاه ناراحتی شما رو فراهم کنیم. در هر صورت شما باید ما رو ببخشید. ما فقط دستور داریم شما رو ببریم. اگه سرسختی نشون بدید ناچار میشیم بریم و با حکم بازداشت شما برگردیم.
به سامان میگفتی قبل اومدنمون دستگاه تصفیه هوا رو روشن کنه. برای میگم که دائم هوای خونه تمیز باشه. یهو تنگی نفس گرفتم، اصلا نفهمیدم چی شد. چرا؟ اسپری رو استفاده کرده بودم ولی فایده نداشت.
آره الیزابت عزیزم، میدونم بالاخره یه راهی براش پیدا میکنم، حتما پیدا میکنم. اما این یکی، این طرحی که به ذهنم رسیده، ولی میگم که افکار و طرحهای نو بالاخره در پس زمینه ذهن آدم، جایی که آدم همه اطلاعات خودشو بایگانی و ذخیره میکنه، همیشه جای پای از ایده ها و نظرات دیگران وجود داره که به آدم در خلق ایده های نو کمک میکنه.
همونطور که شنیدید میهمان امروز ما استاد رضا عمرانی عزیز هستند. استاد، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
منم سلام عرض میکنم به همراهان و شنوندگان سوینا گپ. خوشحالم امیر که اینجا هستم، به تو هم سلام میکنم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که در این دقایقی که کنار هم هستیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بسیار عالی. استاد، حالا کوهی از سوالها پیش میاد. دوستانی که رادیویی هستن شما رو چندین دهه هست میشناسن. نمیدونم بگم 3 دهه، 4 دهه. میخواید از آغاز کارتون در رادیو شروع بکنیم، اینکه چطور وارد رادیو شدید؟
البته پیش از من برادر بزرگترم محمد عمرانی وارد رادیو شده بود در سال 64 فکر میکنم. بعد به فاصله یک سال بعد وقتی تحصیلات من در رشته کارگردانی و تئاتر تموم شد، سال 65 منم وارد رادیو شدم و همزمان با من چند ماه فکر میکنم پیش از من علی عمرانی هم وارد رادیو شد. تا سالیان اخیر که هر 3 نفر توی رادیو مشغول کار بودیم و البته علی و محمد همزمان در تلویزیون و تئاتر و سینما هم فعال بودند.
حالا اگر اشکال نداشته باشه ما می‌خوایم بدونیم توالی سنی شما 3 نفر رو. شما برادر کوچکتر هستین آیا؟
توی ما سه نفر.
بله. حالا خیلی عجیبه که شما هر سه در رادیو فعالیت کردین، بسیاری هم نمایش شنیدیم که هر سه نفر در اونها حضور داشتید. من اگه بخوام از یک نمایش نام ببرم، مثلا کاری که اخیراً هم دوباره بازپخش شد، کار بسیار مشهور اوتلو هست.
بله.
که هر سه نفر حضور داشتید.
یه ورژنش رو علی عمرانی هم کارگردانی
کرده.
آمد یگو. باید به سراغ نگهبانم برم.
حالا هنوز ساعت 10 نشد از قربان، سردار به خاطر عشق دستمون ما را سود مرخص کرد و البته نمیتوان ملامتش کرد. حتم دارم که سراپا شور است و نشاط.
به راستی موجود بسیار سرخوش و ظریف ولی بسیار محجوب است.
و وقتی که حرف میزند گویی ندای عشق در میدهند نیست؟
او در حقیقت کمال مطمئن است.
خب
آره، بوده کارهایی که با هم بودیم، خب یادگار لذت بخشی حداقل از بود شخصی ماجرا. ضمن اینکه رابطه ما صرفاً یک رابطه برادرانه تنها نبوده، ما شاید یک پله بالاتر یا فراتر، ما دوست بودیم با هم و همچنان دوست هستیم. ضمن اینکه چون حرفه‌مونم یکی بوده، خیلی متکی بودیم به کمک همدیگه، همدیگه رو به شدت نقد می‌کردیم. من خیلی یاد گرفتم، هم از محمد هم از علی، همچنان هم دارم یاد می‌گیرم. اولین منتقد کارهای همدیگه هم خودمون بودیم. این فکر می‌کنم خیلی کمک کرد به ما که در کنار هم با هم رشد بکنیم.
بسیار عالی. ما میتونیم داخل پرانتز تولد شما رو هم بدونیم، تاریخش رو؟
بله، من اول دی سال 1341.
سلامت و برقرار باشید.
چه.
شما فکر میکنم جز محدود افرادی هستید که در قالب رادیویی تقریبا هر کاری رو که در حوزه اجرا میشده تجربه کردین. من یادمه که شما در دوره حتی رادیو تهران مجری برنامه عشقاهی بودید.
بله.
با فکر میکنم
با خانم نیرومند یک دوره گویندگی یک برنامه در رادیو تهران داشتیم به اسم عصر بخیر تهران، یه چند سالی
بله.
پخش شد.
بعد از اون هم داشتید باز فکر میکنم؟
بله، با همکار دیگه هم داشتم، مثلا برنامه تهران در شب رو، اونم مستقیم پخش میشد ساعت 12 شب تا 3 صبح. دوره‌ای هم یکی دو سالی هم گویندگی اون برنامه رو به عهده داشتم. به جز اون تو عرصه تنظیم متن و نویسندگی هم گاه گداری فعالیت داشتم.
آیا اجرا براتون همچنان جذابه در کنار بازیگری و کارگردانی، یا نه همینطوری می‌خواستین تجربه بکنید وارد شدید؟
نه، اون موقعم که انجام دادم دوست داشتم این کارو، منتها از یه جایی به بعد احساس کردم خیلی محدود شده فضای کار، یک نواخت و تکراری و کلیشه‌ای شده و این خب برای من دیگه جذابیت نداشت، چون احساس می‌کردم خودمو دارم هی تکرار می‌کنم.
خب من خیلی دوست دارم اشاره بکنم، فکر می‌کنم خدمت خودتونم این رو عرض کردم یک بار، شاید آشنایی من با صدای شما و هنر شما برنامه زورق ستاره‌ها بود.
بله.
برنامه‌ای که در کنارش نردبان آسمان هم پخش
بله.
می‌شد رادیو تهران.
بله.
و چقدر اون برنامه‌ها جذاب بودن و چقدر جاشون الان خالی در این دوره. حالا نمیگم همون برنامه تکرار بشه ها، فرمت اون برنامه که خب برای کودکان داستان میگفت، حالا چه شما خودتون میخوندین مثل کتابای صوتی فعلیتون یا داستانهای با حضور دوستان، خانم مهیمنی، خانم عبدحق،
بله
فکر میکنم آقای گنجی،
بله
زنده یادها رضا خندان و بهروز مسروری،
آقای آقالو،
بله زنده یاد احمد آقالو. بله. دوستانی که خیلی هاشون رو من حتی برای اولین بار اونجا صداشون رو میشنیدم، یعنی به عنوان کسی که در دوره 10 سالگی خودش بود.
فکر میکنم در دهه 70 یا اواخر دهه 60، الان من خیلی ذهنم آرشیوی نیست، هر جا اشتباه میکنم شما اصلاح کنم.
خواهش میکنم.
حدود 7 سال روی آنتن بود، مخاطب اصلیش هم گروه کودک و نوجوان بود. بعضی شبها قصه خوانی داشتیم که من خودم انفرادی انجام میدادم، بعضی شبها هم زورق ستاره ها نمایش بود، نمایش های نیم ساعته که داستان هایی که بیشتر مطابق ذوق و سلیقه کودکان و نوجوانان بود انتخاب میشد، تنظیم نمایشی میشد. گروه خیلی خوبی هم داشتیم، یعنی هنرمندان خیلی خوب و توانمندی همکاری میکردن، من افتخار داشتم کنارشون باشم.
آیا ایده برنامه از خود شما بود یا اینکه؟
خیر، نه، در اون دوره به مدیریت گروه کودک رادیو تهران خانم خراسانی، الان هر جا که هستن انشالله که سلامت باشن، سالهاست همکاری نداشتیم با ایشون، این طرح رو در واقع تصویب کردن، از من خواستن که کارگردانی و اجرای قصه ها رو به عهده بگیرم. برای منم خب خیلی جذاب بود.
و از این اینکه حالا در ایامی که مناسبت خاصی بود تبدیل میشد به نردبان آسمان،
بله
نمایش های اونجا هم خیلی جالب بود، یعنی به جای اینکه برنامه تعطیل بشه یا مثلا برنامه پخش نشه، با نگاهی متفاوت سعی میشد این مناسبت های ویژه رو برای کودکان و نوجوانان خیلی جذاب تر عرضه
بکنه، بار معنوی بیشتر.
بله بله، فکر میکنم خب جذابیت نمایشی هم در کنارش بود، یعنی بله. من یادم خودم هر دو رو گوش میکردم، میفهمید 7 سال طول کشید، خیلی جالبه، این از اون پروژه های طولانیه فکر میکنم کاری شما در حوزه بله. رادیو بوده. و شما بازم در حوزه کودک برای خودتون کار جذابه، یعنی اگه الان مثلا بهتون پیشنهاد بشه دوست دارید دوباره یک تجربه جدیدی رو
خیلی.
در همون قالب؟
خیلی، همیشه برام جذاب بوده. من پیش از اون برنامه یک برنامه دیگه هم داشتم برای گروه خردسال رادیو. قبل از اون اسم خاصی نداشت، یک برنامه خردسال داشت رادیو تهران که مجریش خانم وکیلی بودن، صدایی که فکر میکنم اکثر بچه‌ها
خانم عزرا وکیلی
بله
میشناسن هستن.
بعد آیتم های نمایشی داشت برای خردسال ها. ما چون زبان خردسال زبان سختیه بخواد بیاد توی نمایش، بیشتر موزیکال کار میکردیم. دوستان همکاران تو گروه موسیقی میومدن کمک میکردن، شعر سروده میشد، در واقع ترانه‌ای برای اینکه تبدیل بشه به یک ترانه موسیقایی برای گروه خردسال، ضمناً توش آموزش‌هایی هم داشته باشه، مثلا از زبان یک قورباغه، از زبان یک کبوتر، از زبان یک مثلا حیوان دیگه، از زبان یک گیاه ترانه های ساخته شد که به دفعات هی دائم پخش میشد. تو همون گروهمون هم همین دوستانی بودن که بعدها اضافه شدن، در واقع این تجربه منتقل شد به برنامه زورق ستاره.
بله، یک نقد بزنیم به همین زمان حال بیایم. بله. شما فکر میکنم همین حالا هم برنامه‌ای دارید که پنجشنبه ها و جمعه پخش میشه، رادیو نمایش. بله. ده شب. اون هم ظاهرا انگار مخاطب کودک و نوجوان، کودک نه، شاید نوجوانان بیشتر، که قصه های معروف رو
انبار کتابخانه جادویی. بله، اونم مخاطبش کودک و نوجوانه در حقیقت.
انبار متروکه کتابهای جادویی.
یک نگاه مجددی میکنه به آثار شناخته شده کودک و نوجوان با تغییراتی در قصه و اضافه شدن فانتزی بیشتر. هدف اینه که هم اون کتاب رو در واقع معرفی کرده باشیم به نسل جدیدتر اگر ناآشنا هستن به اون کتاب، همین که عیناً همون کتاب رو اجرا نکنیم، یه جذابیت‌های جدیدی هم بهش اضافه بکنیم.
بله، نمی‌دونستم شما کارگردانی این برنامه‌ها رو دارید، تا بعدها شنیدم که ظاهرا حتی طرح هم از خود شما بوده.
مشترک بوده، هم از طرف نویسنده این کار خانم شکوهی، هم آقای بهرام ابراهیمی و بنده سه نفری راجع به این طرح صحبت کردیم، شکل گیری انجام شد. طرح اصلی از آن نویسنده بوده خانم شکوهی.
استاد، شما در قیاس با برادرهاتون همونجوری که خودتون هم اشاره کردین کمتر در قالب تلویزیونی ظاهر شدین.
بله.
حالا میگم کمتر چون نمیدونم آیا درست بگم اصلا ظاهر نشدید یا کمتر، چون در ذهنم نیست جای شما رو در حالا قالب تلویزیون دیده باشم.
بوده در گذشته های دور، ولی چیزی نیست که یاداوریش برام خود منم جذاب باشه.
این انتخاب خودتون بود که بیشتر فرمت رادیو رو از بین شما سه نفر، خب حالا علی آقا واقعا ستونی هستن برای خودشون، یعنی کار قدیمیشون هم که میشنوین واقعا محمد هم که خب اصلا جایگاهشون ویژه است، ولی به نوعی شاید بشه شما رو رادیویی ترین آقای عمرانی دانست، چون همین حالا هم دارید ادامه میدید و صداتون رو میشنویم، کارگردانیتون. این علاقه بیشتر شما به رادیو از کجا میاد؟ آیا مثلا از کودکی شما رادیویی تر بودید؟ مثلا تصویر دوست نداشتید؟ ممکنه ترکیبی از همه اینا باشه حتی.
آره، همه این دلایل بوده. اینکه به عنوان یک بیننده سریال های تلویزیونی هیچ وقت جایی برای خودم ندیدم، یعنی سریالی ندیدم که بگم که کاش این نقش رو من بازی میکردم. منظورم ارزشیابی اون سریال ها نیستا، منظورم اینه که توی وجود من یا توی ذهن من خیلی جا نگرفت کار تصویر تلویزیون. ولی در اصل رادیو هرچه جلوتر رفتم دیدم کمتر میدونم، و هرچه بیشتر سعی کردم بیشتر یاد بگیرم دیدم چقدر فضا بازه برای یاد گرفتن، چقدر فضا بازه برای بهتر شدن. هنوزم که هنوزه فکر میکنم که اگر یک عمر دوباره‌ای به من داده میشه تمامشو بذارم در اختیار یک تخصص خاص. فکر میکنم توی جامعه مدرن اصلا این به صلاح‌تر باشه، حداقل برای من اینجوریه،
بهینه‌تر شاید به نوعی.
بله، که به یک تخصص ویژه و خاص بپردازیم، اون رو ادامه بدیم تو اون حرف و تخصص، مهارت‌های کسب کنیم که بشه عنوان کرد که جایگاهی پیدا کردیم تو اون تخصص. فکر میکنم عرصه صدا انقدر بی‌نهایته به خاطر اینکه با تخیل سر و کار داره. هیچ چیز آماده شده‌ای مثل تصویر نیست که کسی از قبل اون رو دکوپاژ کرده باشه، اون صحنه رو، و شما غیر از اون نتونی جور دیگه‌ای اون تصویر رو تخیل بکنی، یعنی خودت تو ذهن خودت میزانسن بدی به بازیگرات. تو کار تصویر نمیشه، شما فقط بیننده تقریبا غیر فعال هستی.
بله،
ولی تو عرصه صدا مخاطب فعاله. این چیزی که گفته میشه که نهایتاً یک اثری که اختصاصاً با صوت ساخته میشه، حالا چه نمایش باشه چه کتاب صوتی تک نفره، این نهایتاً در ذهن مخاطب تولیدش کامل میشه، یعنی پروسه تولید در ذهن مخاطب کامل میشه، چون مخاطبه که با شنیدن صدا تصویر میسازه، تخیل میکنه و انگار اونه که داره دکوپاژ میکنه تمام صحنه ها رو. بنابراین یک اثر صوتی نهایتاً در ذهن مخاطب کامل میشه، اما در یک اثر تصویری کامل شده به شما ارائه میشه، شما نمیتونید هیچ دخل و تصرفی بکنید درش. این بخش ماجرا برای من خب خیلی جذاب.
من دارم تلاش میکنم که از خودم جلو نیفتم، یعنی آیتمای بعدی برنامه رو زودتر مطرح نکنم. ولی استاد شما از چه زمانی وارد نمایشهایی شدیم که به اصطلاح بهش میگن سری الف نمایشهای رادیویی؟ نمیدونم آیا الان همین تفکیک وجود داره یا فقط برای گذشته بوده. شاید نمایشهای مثلا از رمانتا نمایش یا کار جدیتر برنامه آدینه با نمایش جمعه شبها، قصه شب حتی.
حقیقتش این تقسیم بندیایی که خیلی خوشکه توسط آدمهای اداری به نظر من انجام گرفته. این که الف به
مدیریتیه،
آره، یعنی بر اساس حجم اون کار که مثلا 10 دقیقه است، 5 دقیقه است، 1 ساعته ارزش گذاری شده، که این ارزش گذاری بر اساس تایم به نظر من یه خورده کمی ماجراست. اصولا توی رادیو نمایش الف محسوب میشه، برنامه سازی الف محسوب میشه. اما فکر میکنم یا استنباط من از سوال شما اینه که کارهایی که ماندگارترن، جدیترن،
بله، کارهایی که سالهای سال در اون قالب از رمانتا نمایش کار میشد یا قصه شبهایی که میدونم شما درگیر کارش بودید.
اول گفتگومون عرض کردم خدمت شما ذهن آرشیوی من خیلی ضعیفه، یعنی فکر میکنم طی این 30 سال و اندی که کار کردم خب تعدادش هم زیاده.
بله.
یعنی یک هنرپیشه مثلا تلویزیون در سال چند تا سریال بازی میکنه یا سینما دو تا سه تا دیگه، نهایتا خیلی پرکار باشه. ماها بازیگرای رادیو فکر میکنم در طول سال شاید 100 تا نقش بازی کنه،
در طول یک هفته حتی 3-4 تا کار ممکنه. از
بنابراین شما حساب کنید 30 و اندی سال چقدر کار میشه و چقدر سپردن اینها به ذهن سخته. میتونم بگم کارهای خوب زیاد کردیم در کنار همکاران دیگر، منم شریک بودم در اون پروسه، در تولید اون کار خوب، و افتخارم میکنم بهشون و دوستشون دارم. اما الان حضور ذهن ندارم که برشمرم بگم این کار خاص یا این کار خاص.
بله.
تو مقاطع مختلف کارهایی بوده که اگر یه خورده جدیتر زمانی فرصت داشته باشم مراجعه کنم به آرشیو و لیستی جلوم باشه بتونم از روش انتخاب کنم.
حالا الان کارگردانی هم انجام میدین و در کنار بازی کارگردانی هم دارید. از چه زمانی کارگردانی رو تجربه کردید یا حس کردید که الان وقتشه که من مثلا وارد حوزه کارگردانی بشم؟ فکر میکنم حداقل در زمانهای شما شاید یه خورده سخت‌تر بود ورود به کارگردانی. الان یعنی میشنوم که شاید مثلا دوستان جوانتر هم وارد میشن علاوه بر اینکه خب خیلی مهارتشون زیاده کار کردن، ولی در زمانهایی که شما وارد شدی یه مقداری فکر میکنم تجربه و سن هم دخیل بود، یعنی خیلی راحت نمیشد کارگردان نمایش رادیویی شد.
بله، و معلومات.
بله.
همون تجربه هایی که پیش از این ازش اسم بردم برای گروه خردسال و گروه کودک، اونجا به نوعی کارگردانی بود، اما توی تعریف اداری این بود که به ما میگفتن گرداننده. هنوز بح. یک پله فاصله داشت تا کارگردانی، یعنی شما میتونستی اونجا محک بزنی خودتو یا دیگران محک بزنن شما رو که آیا مدیریت داری، معلوماتشو داری، میتونی گروه رو اداره بکنی، میتونی کار با کیفیت ارائه بکنی. اون تجربیاتی که با گروه کودک و خردسال داشتم منتج به این شد که به من امکان کارگردانی بدن در رادیو، یعنی پذیرفته شدم که اون تجربیات مثبت بوده، مفید بوده، و این توانایی رو در من دیدند مسئولین وقت که میتونم کارگردانی بکنم. تقریبا از همون اواخر دهه 60 شروع شد کارگردانی.
خودتون کارگردانی رو به عنوان چالش دوست دارید همین حالا هم؟
خیلی.
اگه بتون انتخاب بدن مثلا یک نمایش خیلی فوق‌العاده رو برای شما متنش رو بیارن یا شما قبلا خوانده باشید، بگن انتخاب بکن مثلا کارگردانی این کار یا بازی در نقش اولش رو، انتخاب شما کدام خواهد بود؟
خب
حتی هر دو هم میشه.
آره، ولی میخوام بگم من توی کارهایی که سالهاست البته یادم نمیاد، مگر اینکه مجبور شده باشم در کاری که خودم کارگردانی میکنم بازی هم بکنم. معمولا در کاری که کارگردانی میکنم بازی نمیکنم، به این دلیل که فکر میکنم یا من توانایی این همزمان انجام دادن این دو کار رو ندارم، یا اینکه فکر میکنم کارگردانی اینقدر تمرکز کلی و واحدی نیاز داره و همطور لحظه به لحظه که اگر من بخوام نقشی رو بازی بکنم غافل میشم از اون وظیفه و مسئولیت اصلی کارگردانی. اما در جواب سوال شما میگم که کارگردانی رو ترجیح میدم.
بله. کارهایی هم که در این قالب انجام میدید واقعا ماندگاره، حالا چه در اون بازی بکنید. من میخوام اشاره نکنم به صبح چهار فصل در بخش بعدی بهش میپردازیم، چه کارهایی که به هر حال فقط نام شما رو در قالب کارگردان ما میشنویم.
من خودم خیلی وقتا در اتاق فرمان که نشستم، دوستان و همکارانم مشغول ضبط یک نمایش رادیویی هستیم و من کارگردان نشستم، خودم به عنوان اولین شنونده لذت میبرم از کار همکارم. شاید کارگردانی رو بیشتر به خاطر این دوست دارم که مرحله تمرین سپری شده و من میشینم اونجا مشتاقانه هنرنمای دوستانم رو میشنوم و این برام جذابه.
خب استاد، قبل از اینکه بریم به بخش دوم برنامه و ما به شما یک استراحت بدیم، این رو هم میخواستم بدونم، میدونم که سوال خیلی از دوستان هست برای یک کارگردانی مثل شما، حالا به طور اخص شما و به طور عام دوستان دیگری که کار کارگردانی میکنن، برای انتخاب بازیگر دستشون چقدر باز هست؟ چون به حال ما میدونیم یه تعداد خیلی محدودی بازیگر رو شما میتونید داشته باشید در رادیو در دسترس دارید، یعنی مثلا اینجوری نیست که شاید سینما مثلا دست بازتر باشه یا تئاتر حتی. آیا در همون طیف محدود هم شما بررسی میکنید، مثلا میبینید که خب این نقش به صدای فلان فرد میخوره، یعنی این آنالیز ها هم قبل از کار انجام میشه به طور خیلی دقیق دیگه
حتماً
افراد مناسب انتخاب بشن؟
البته محدودیت داریم، محدودیت بازیگر
نفر،
بله از نظر نفر، مثلا مثل سینما یا تئاتر این آزادی عملو نداره کارگردان که هر بازیگری رو که مایل از بیرون دعوت بکنه. یه سری چارچوب‌ها و محدودیت‌های اداری وجود داره، بر اساس بازیگرای موجود در واقع ما از لیست بازیگرای موجود انتخاب می‌کنیم، اما این به این معنا نیست که ما آزادی عمل نداریم. خب خیلی اون مرحله انتخاب خیلی مهمه، یعنی بخش عمده کارگردانی در رادیو به نظر من انتخاب درست بازیگره و این میسر نمیشه مگر اینکه کارگردان جنس بازی، صدا، سطح خلاقیت تک تک بازیگرها رو توی ذهن خودش به صورت فایل داشته باشه. وقتی یک متنی رو میخونه بدونه که آها این نقش رو مثلا خانم ایکس یا آقای ایگرگ خوب از پسش برمیاد. این مرحله انتخاب مرحله مهمیه.
شده عوض بکنید در حین کار، مثلا احساس بکنید که باید اون فرد عوض بشه؟ یعنی اینقدر راحت میشه این تغییرات رو داد؟
میشه. در مورد من هیچ وقت پیش نیومده چون از قبل مطمئن بودم. هیچ وقت در طول کار نقشی رو عوض نکردم.
خب استاد اگر اجازه بدید ما به شما استراحت کوتاهی بدیم و برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ در خدمت شما و شنوندگان باشیم. بریم برای بخش دوم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
sevinagroup.com
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم با میهمان عزیزمون استاد رضا عمرانی. استاد، این بخش رو میخوام شروع بکنم با یک سوالی که برای افرادی که در حوزه صدا، نریشن، این حوزه کار میکنن شاید پاسخش جالب تر باشه. با گذشت زمان آیا همچنان تمرین‌های مناسب برای تقویت صدا رو انجام میدید یا اینکه صداتون جوری پخته شده که اصلا دیگه نیازی به اون تمرین‌ها نیست؟ برای خیلی از سواله وقتی کارهای شما رو میشنون، مدل نفسگیریتون، مدل خانشتون، تسلط عجیب و غریبتون بر متن، این پرسش مطرح می‌کنه که آیا تمرین دارین؟ چه اتفاقی میفته که یک نفر میتونه اینقدر مسلط، حالا هم در نمایش‌ها هم در کتاب‌های صوتی، از خودش تیپ تولید بکنه و اینقدر خوب نفس بگیره، اینقدر خوب کار بکنه؟ این آگاهی، حالا انگلیسی‌ها میگن سلف اورننس، از صداتون از کی شکل گرفت یا اصلا ناخودآگاه شده؟
نه، اصلا ناخودآگاه نیست، یعنی خیلی آگاهانه است.
سوالم خیلی چند لایه مطرح شد.
سعی می‌کنم جواب بدم به بخش‌های مختلفش. این تمرینات ادامه داره، اصلا باید ادامه داشته باشه، یعنی تا لحظه‌ای که فکر می‌کنم کسی که به طور تخصصی این کار رو می‌کنه هر روز باید ادامه داشته باشه تا لحظه آخر.
یعنی شما همین الانم براش وقت می‌ذارید؟
بله، بله، اصلا امکان نداره بدون تمرین، بدون آمادگی. من یه مثالی می‌زنم همیشه، میگم فرض کنید شما یک نجارید، یه دونه اره دارید که ابزار کارتونه، ما هم هنجرمون ابزار کارمونه. خب شما اگر این ارتونو همینجوری بذارید گوشه دیوار و روغنکاریش نکنید، بعد نمیتونید باش کار بکنید. درسته؟
بله.
حنجره ما هم دائم باید گرم بشه، یک ماهیچه است، دائم باید آماده باشه برای کار کردن. این یه بخش تکنیک ماجراست. اون بخش محتوا، اینکه این صداها چگونه ساخته میشن که عرض کردم آگاهانه است، برمیگرده به مرحله قبل از ضبط که متنی که قرار اجرا بشه، حالا چه نقش نمایشی باشه چه کتاب صوتی، باید مهندسی روش صورت گرفته باشه. یعنی من از قبل یک نقشه راه برای خودم داشته باشم.
بله.
این نقشه راه رو منتقل میکنم روی متنم با نشانه ها و علامت گذاری هایی که اختصاصا مال خودمه یا هر گوینده اختصاصی برای خودش داره این نشانه ها رو.
بله.
این متن رو مهندسی میکنم، تکلیفم روشنه که کجا باید ریتمم شتابنده باشه، کجا باید کند باشم، کجا با چه صدایی بیاد. تمام اینها یادداشت میشه روی متن. یعنی این پروسه قبل از ضبط پروسه بسیار بسیار مهمیه و وقتگیر. به این معنی نیست که هر کسی الان فکر کنه که من صدای خوبی دارم، خوندن و نوشتنم بلدم، یه کتاب بگیرم دستم برم پشت میکروفون بشینم شروع کنم به خوندن.
بله.
اون چیزی که حاصل میشه طبیعتاً چیز با کیفیتی نیست، من قطعا میتونم بگم، چون قبلش مهندسی نشده، چون قبلش آموزشی دیده نشده.
یکی از دوستان کارهای شما رو که برای سوینا لطف کردین و خوندین شنیده بود، حالا من اسم نمیبرم، بعد از چندین سال صدای شما رو میشنید، یعنی یه فاصله افتاده بود، رادیو نمایش رو هم نمیشنید، بعد به من گفتن ایشون همون آقای رضا عمرانی هستن که ما سالها پیش میشنیدیم. من تایید کردم، بعد گفتن که خیلی خودمونی گفتن، گفتن صداشون چقدر زیبا شده، یعنی چقدر زیباتر شده، بهتر اینو بگم. راستش بخواد خود من هم صدای شما رو که الان میشنوم یک صدای پخته تری میشنوم، یعنی نشون میده که انگار این تمرین ها، این ممارست واقعا صدای شما رو جلا داده. خودتون هم این حسو دارید به عنوان شنونده از صدای خودتون؟
میخوام چیزی بگم، نگرانم یه وقت حمله بر تعریف از خود بشه.
خواهش میکنم،
همچین منظوری ندارم،
دوست داریم بشنویم.
خواهش میکنم. حالا من جور دیگه نگاه میکنم تعبیر دوست شما رو که لطف داشتن به بنده که گفتن صدا زیباتر شده. یه بخشش اینه که خب آدم پخته تر میشه، طبیعیه. مثل یک نوازنده‌ای که شروع کارش نوازنده خوبی هم هست، ولی خب به مرور وقتی جلوتر میره پنجه به قول اهل موسیقی گرمتر میشه. یه بخشش هم اینه که چقدر آدم، به خصوص کسی که کار صدا میکنه، چقدر آدم رو خودش کار کرده باشه، نه فقط صداش، کاراکتر کلی، کاراکتر هنری، چقدر به خودش اضافه کرده باشه یا چقدر بخشای تاریک رو از خودش دور کرده باشه. اگر کسانی به این نتیجه برسن که صدایی هرچی جلوتر میره داره زیباتر میشه، خوشا به حال صاحب اون صدا که تلاشاش داره انگار به ثمر مینشینه، این صدا اثر بخشتر میشه. به تعبیری من فکر میکنم دو تا وجه داره دیگه، همونطور که گفتم. یه بخشش از نظر پختگی، مسلط شدن بیشتر به تکنیک، مسلط شدن بیشتر به خود حنجره، پیدا کردن زیروبم ها و نوت های مختلفی که تو وجود هر کس هست، من اسمشو میذارم کشف صدای درون. در درون ما صداهای متعددی هست. ما کسایی که شغلمون به طور اختصاصی صدا، سعی میکنیم این صداهای درون رو کشف کنیم و در جاهای مناسب ازش استفاده بکنیم. یه بخش ماجرا اینه که تکنیکه، یه بخشش هم اینه که چقدر اصولا رو خودمون کار بکنیم، چون نمیتونیم رو خودمون کار نکنیم بعد دایه این داشته باشیم که ما داریم کار فرهنگی میکنیم، کتاب اجرا میکنیم. من کتاب رو اجرا نمیکنم صرفا به این خاطر که فقط بگم من گوینده کتاب صوتی هستم. کتاب برای من مهمه به این دلیل که تاثیرگذاره در یک بخش عمده از فرهنگ ما.
قبل از اینکه حالا بیشتر به مقوله کتاب و کتاب صوتی که در موردش کلی پرسش هم باید اینجا از شما بپرسم بپردازیم، میخوام یه نقبی دوباره بزنم به نمایشایی که حالا از رادیو پخش میشه، اگه دوست دارید بهش بپردازین.
بله، خواهش میکنم.
شما احساس نمیکنید خودتون که در طی این 7-8 سال یه خورده اون نحوه عرضه نمایشای رادیویی تغییر کرده؟ درسته که ما ایرانی‌ها به طور کلی خاطره بازیم، دوست داریم قدیمی ترها رو بیشتر هایلایت بکنیم، بهش اشاره بکنیم، ولی واقعا این قدیمی‌ها دیگه عمرش حتی 7-8 سال هم نیست. یعنی ما 8-9 سال پیش هم به نظر میرسید که رمان‌های خارجی بیشتری میشنویم، حتی شاید انتظار بود رادیو نمایش که راه افتاده مثلا کمک بکنه ما، کما که اولش هم همینطور بود. کارهای فاخر غیر ایرانی خوب، حتی کارهای ایرانی فاخر خوب، آیا فکر نمی‌کنید فاصله ای افتاده؟
بله، چرا، باهاتون موافقم. از من اغلب پرسیده میشه این سوال، در جایی که من همیشه با شرمندگی باید بگم که من تصمیم گیرنده در سیاست گذار نیستم.
نه، نظر شخصیتون رو.
بله، نظرم اینه که
مخاطب حتی
ببینید وقتی الان سالهاست متن خارجی ممنوع نوع کار کردنش در رادیو نمایش فرق نمیکنه، هر متنی فقط خارجی نباشه. خب این یعنی دایره سلیقه مخاطب رو داریم محدود میکنیم، باعث ریزش مخاطب میشه. و اینکه در جهت‌های خاصی سفارش کار بدیم به نویسندگان، منظورم از موزه تصمیم گیرندگان و مدیران رادیو نمایشه، خب این به نظر من خیلی طیف مخاطبان و شنوندگان رادیو نمایش رو بسیار بسیار محدود میکنه. منم با شما موافقم که طی یک دهه اخیر حداقل ما به یک سمت نزولی رفتیم از نظر شاید کیفیت. کیفیت در همه عرصه، یعنی قدم اول و بنیان هر اثر نمایشی هم متنه. گاهی وقتا دوستان به من میگن تو کارگردان خوبی هستی در رادیو، میگم خب باید متن خوبی باشه. اگر متن ضعیفی باشه من شعبده باز نیستم، من جادوگر نیستم، نمیتونم با متن ضعیف کار خوب ارائه بدم. من زمانی میتونم کار خلاقه بکنم یا از بازیگرم توقع کار خلاقه داشته باشم که متن هم به من این اجازه رو بده، این بستر رو فراهم بکنه برای من. وقتی متن ها کاملا کلیشه‌ای، تکراری، یک نواخت، بعضن زیر متوسطه، نه اینکه نویسنده خوب نداریم، و شاید نویسندگان مجبور میشن در حیطه و حوزه خاصی بنویسن که خودشون هم علاقه ندارن.
مثلا ما الان مدتی هست که خانم خراشادی زاده رو هم نداریم، یعنی شاید مثلا متن ایشون بهش عادت کرده بودیم، یا بله. مثلا متن می نوشتن که یه خورده متفاوت تر از متنی بود که سایر دوستان حالا عرضه میکنن، تجربه است، چون نوشتن هم خودش هنر دیگه، یعنی درسته. انگار که شاید ما عادت کرده بودیم.
من نمیدونم مشکل اصولا مدیریت در کشور ما چیه که بیشتر دافعه داریم تا جاذبه، یعنی کسایی که روشون سرمایه گذاری شده. شما الان اسم بردین از خانم نسیم خراشادی زاده که جا داره که یادی بکنیم از ایشون به خاطر صبح چهار فصل و
می‌خواستم اشاره کنم
حالا تو صحبت های شما ادامه صحبت میکنیم، ولی خب نویسندگان مشابه ایشون نویسندگان خوب دیگری هم بودن که عطاش رو به لغاش بخشیدن و دیدن نمیتونن، فضا برای کار براشون مهیا نیست.
آقای صفیخانی مثلا ازشون کمتر میشناسیم، بابک صفیخانی متنای فوق العاده ای رو، حتی بعضی از وقایع رو بازنویسی میکردن در قالب بسیار جذاب و داستانی.
درسته.
که حتی ما فکر میکردیم خب تکراری دیگه، مثلا واقعی رو شنیدیم از دوران
از نگاه تازه.
بله خیلی فوق العاده.
بله.
و این خب نویسندگان این رو هم کمتر.
مدیریت اصلا یعنی همین، مدیریت یعنی این که من بتونم از این پتانسیل درست استفاده بکنم، نه اینکه همه رو فراری بدم یا دافعه داشته باشم و یه سری آدم دورمو بگیرن که آدمای کم خاصیت تری هستند.
بله استاد، ما اینجا در خدمت، یعنی افتخار داشتیم که در خدمت دوستانی باشیم مثل خانم بستاندوست،
بله.
خانم فلاحی،
بله.
حالا دوستان دیگه از رادیو بودن، خانم متخصص حتی، چون در این قالب خاص با شما همکاری داشتن.
بله.
نمیشد این دوستان اینجا تشریف بیارن و ما به صبح چهار فصل اشاره نکنیم، انقدر این سری مجموعه جذاب بود و انقدر شنیدنی بود که به حال بحث ما به اون سمت کشیده میشد. و دیگه حالا فکر میکنم با مغز متفکر اون برنامه هستیم امروز دیگه. شما ماشاءالله هم صداتون در قالب تیزری اونجا بود، هم کارگردان بودین، در نیمه دوم هم یه کاراکتری حداقل با صدای شما
که
از برادرهای بله اضافه بله. شده بود که
رادیو نمایش تقدیم میکند. صبح چهار فصل، این داستان به کیسات نگاه کن. امروز در صبح چهار فصل خواهید شنید. صبح چهار فصل امروز را تحت هیچ شرایطی از دست ندهید.
بینام گل بسن، این قلم دفتر داشتی کوش؟ داش ای بابا، منم با این حواسم. داش کجا بود دیگه؟ ورده بره منه بزه بینیم تو این کابینت ها. آها، اینا هم که همش کاسه کوزه است. گل بسن، تو نمیدونی اینا کجا؟ یه قطره آب شده رفته تو زیمی، ولی بزه بینیم چی کار میکنیم.
اون کار چطوری شکل گرفت؟ چطور ماندگار شد حتی؟
عرض به حضورتون که من فکر میکنم یه اتفاق بود، اتفاق از این جهت که همه چی دست به دست هم داد و کمک کرد که این برنامه تو اون شرایط ساخته بشه و پخش بشه. در وهله اول خب ایده اصلی کار مال خود خانم خراشادی زاده بود. ما یک قسمت نمونه ساختیم و ارائه کردیم به مدیر وقت. در وهله اول اون مدیری که اونجا بودن نپذیرفتن، نپسندیدن، یعنی طنز از نوع مثلا صبح جمعه می‌خواستن. ضمن اینکه من خیلی ارادت دارم به همکارانم در برنامه صبح جمعه، خودم شنونده برنامه‌شون هستم و لذت می‌برم از کارشون.
جنس طنزشون فرق داره.
بله، من گفتم خب من قرار نیست کسی رو کپی کنم، من قرار جور دیگری کار بکنم، از جنس دیگری، اونجوری که خودم بلدم. بعد گذشت تا مدیریت عوض شد، مدیر جدیدی اومد. به طور اتفاقی سی دی اون تک قسمتی که نمونه ما ساخت ساخته بودیم رو ایشون شنید و ایشون پسندید و گفتن که میخواییم که شکل
کار بشه.
و خب واقعا میتونم بگم یه چیزی بوده 20 تا بازیگر تو اون مجموعه بودن، 20 تا بهترین بازیگرای رادیو، یعنی یکی از یکی بهتر. اینکه حالا شما بر اساس لطفتون گفتین مرد متفکر، واقعا کار گروهی بوده. واقعا من هیچ وقت جرأت نکردم، هیچ وقت همچین ادعایی رو هم نداشتم که سهم بیشتری از دیگران داشته باشم از این موفقیت. فکر میکنم یک موفقیت گروهی بود، همه کمک کردم و البته خب میتونم بگم بنیان اصلیش متن بود. بدون متنای خانم خورشیدی زاده شاید میسر نمیشد. منم خب دوست داشتم، چون مدام از نظر فکری و ذهنی با هم در گفتگو بودیم. ایشون سر تمرینات بود، میدونست پتانسیل بازیگرهای ما رو اگر میخواست نقش جدیدی اضافه بکنه با من هم فکری میکرد. واقعا حاصل یک کار گروهی و عاشقانه بود میتونم بگم.
در برهه رفتن علی عمرانی عزیز که اتفاق افتاد، شما رو با چالش مواجه نکرد؟ جایگزینی کاراکتری مثلا، چون بالاخره نقش خیلی محوری داشتن.
بله.
در اون مجموعه شما.
درسته، ما از روز اول که صحبت کردیم با علی اینو میدونستیم، یعنی خودش هم به ما گفته بود که من برنامه روتین نمیتونم قبول کنم به خاطر اینکه ممکنه سریال داشته باشم، تئاتر داشته باشم، زمان نداشته باشم.
خیلی چالشی نبود، یعنی خیلی یهویی اتفاق نیفتاد.
یهویی نبود، ولی خب سخت بود دیگه. برای نویسنده هم سخت بود. تو یک دوره‌ها برهه‌های علی مثلا یک ماه در کنار ما نبود، مثلا به اندازه 7-8 قسمت در کنار ما نبود. باید یه جوری میتونستیم پرش کنیم و فکر می‌کنم تونستیم با هنرمندی این کارو بکنیم.
حالا انقدر شما نمایش خوب دارید، دلم نمیاد حداقل یه نمونهش رو اینجا نگم. یه کاری رو شما داشتید که در کنار خیلی از بزرگان رادیو، مثلا استاد فراهانی، کار در اعماق ماکسیم گورکی رو.
بله.
که حتی اخیراً هم دوباره بازپخش شد. شما این نقش بسیار متفاوتی اونجا ایفا کردید، یک فردی که به خاطر مصرف مشروبات الکلی.
بله.
در شرایط ویژه گیر میفته و بعد انگار دوباره سعی میشه که درش انقلابی رخ بده، تغییر بکنه.
درست.
دوستانش مانع میشن. دوست داری در مورد اون کار یکم صحبت بکنیم؟
این به تو مربوط نیست کلش، گور پدر واسیلیسا کرده. امروز نوبت بارانه که اینجا رو نظافت کنه. باران، من نمیدونم، هر جهنم در رهی که میخوای برو، ولی شستن زمین این اتاق درب و داغون با توه. من حاضر نیستم به جای دیگر اون کار کنم. گرد و خاک برای من مضره، ارگانیزم من از الکل مسموم شد.
مال خیلی سال پیشه.
بله.
یعنی من جز به جز چیزی به خاطر ندارم، ولی الان مثلا گفتید با آقای فراهانی، یادشون بخیر، یه کار دیگه هم داشتیم، پرواز بر فراز آشیانه فاخته.
بله.
اونجا اونم خیلی فوقلا. کار خوبی بود. الان دونه دونه یادم میافته.
بله.
ما هممون دیوونه ایم.
خب کدوم یکی تو مدعیه که از همه دیوونه تره؟ بزرگ خلاکیه.
چرا به من نگاه کنیم؟ من رئیس نیستم، میخوام رئیس بشم بعدن.
اسمت چیه رفیق؟
بیلی بیبت.
خیلی خب بیلی، بیا با هم دست بدیم. خوشحالم که تو نایب رئیسی، ولی چون قرار از این به بعد خودم رئیس بشم، بهتره با خود رئیس حرف بزنم.
هاردینگ فکر کنم اون رئیسه، چون رئیس شورای بیمارا هم هست، اوناش داره بازی میکنن.
متشکرم فرزند.
به خصوص با مرحوم آقای شجره که همیشه من
زنده یاد
خودم و شاگرد ایشون میدونستم، هنوزم
میدونم،
چون اولین کاری که در رادیو من انجام دادم سر تمرین ایشون بود. خیلی برام جالب.
میشه اشاره کنید نامش رو؟
این چیزی که میگم مال سال مثلا 65.
بله.
اسم کار یادم نیست. من یادمه که یک کاری خود آقای شجره نوشته بودن، متنم با خودشون بود، در مورد میرزا کوچک خان جنگلی بود. یه متن 10 قسمتی بود. اون موقع صحبت از 30 سال پیش داریم میکنیم دیگه. حال و حوصله‌ها بیشتر بود. روزهای تمرین هم خب به تبع اون بیشتر بود. نمایش پرجمعیتی هم بود. نقش‌های زیادی داشت و آقای شجره خودشون هم کارگردانی می‌کردن اون کارو. من تازه رسیده بودم، وارد رادیو شده بودم. یه نقش خیلی کوچیک داشتم در طول این 10 قسمت و همش سر تمرین منتظر بودم به اون برسه یا سر ضبط به اون نقش خواستم. یه خاطره شد برای من. حالا این که اشاره کردید، من با بزرگانی مثل همین آقای شجره، آقای فراهانی، آقای زنجانپور،
زنده باشن آقای زنجانپور عزیز،
واقعا افتخار همکاری داشتم، خیلی ازشون یاد گرفتم، از تک تکشون.
قبل از اینکه بریم سراغ بخش سوم که بخش عمدهش هم اختصاص داره به کتاب‌های صوتی و ماجراها، حیفه که از شما نپرسیم در مورد رادیو تئاتر که یک برهه‌ای فعال بود و راه افتاد. حالا حتی اونجا هم نویسنده بودید در چند اثر.
بله.
چند اثر رو کارگردانی کردید توامان در کنار نویسندگی، به رویاهات بچسب که هم متنش از شما بود، پزشک نازنین و چند کار دیگه،
جاک و ارباب.
بله. این کارم میکنم شما کارگردانش بودین.
بله.
خانه کاکتوس که فکر کنم توش بازی کردید خودتون.
بله.
اولا که اون فرمت رو، حالا اگر این یک سال اخیر کرونا رو فاکتور بگیریم که طبیعتاً همه فعالیت‌ها رو کم کرده، آیا به نظرتون کم رنگ نشده در طی این سال‌ها؟
چرا؟ دلیل داره. اولا که از نظر من خیلی جذاب رادیو تئاتر، برای بیننده و شنونده‌ش هم جذابه.
بله.
و فرمول خاصی هم نداره. هر کسی، یعنی هر کارگردانی بنا به سلیقه خودش، بعضیا اون بخش تئاترش رو پررنگ‌تر می‌کنن، بعضیا بخش صداش رو، رادیوش رو پررنگ‌تر می‌کنن، بعضیا مثل من یک تعادل ایجاد می‌کنن، هم جنبه‌های بصری داره اجرا و هم جنبه‌های شنیداری داره.
به ما میگی که چه فرقی با یک تئاتر کلاسیک داره رادیو تئاتر؟
خب رادیو تئاتر همونطور که از اسمش برمیاد، داره استفاده می‌کنه هم از امکانات نمایش رادیویی و هم از امکانات تئاتر و اینها رو تلفیق می‌کنه با هم روی صحنه در حضور تماشاگر. مثلا نمایش رادیویی در حضور تماشاگر به طور معمول اتفاق نمیافته، ولی تئاتر تماشاگر داره. تئاتر سری شاید امکانات محدودیت‌هایی برای خودش داره، نمایش رادیویی هم همینطور. این در هم آمیختگی این دو ژانر نمایشی یا دو گونه نمایشی، دو شیوه نمایشی برای من جذاب بوده. حتی تو دوره‌های، تو جشنواره‌های سالانه اجراهایی داشتیم توی خانه هنرمندان که خیلی تماشاگرانی که اونجا بودن براشون جالب بود، استقبال می‌کردن اینکه افکتور رو به طور زنده ببینن روی صحنه،
صداگذاری و
که مثلا در حال صدا دادن افکت. اینکه چرا ادامه پیدا نکرد، من خیلی پیگیر بودم که دوست داشتم ادامه بدم. همچنان مهمترین مشکل ما این بود که سالن‌های نمایشی ما امکانات صوتیشون بسیار حقیرانه. سالن‌های نمایشی درجه یک و حرفه‌ایمون ها، حتی من تئاتر شهر هم یک طرحی دادم که یه زمانی چند سال پیش که ما هر شب اجرای رادیو تئاتر داشته باشیم، هر شب.
چقدر جالب.
یعنی هفتگی عوض بشه نمایشامون، یک برنامه ریزی بکنیم، نه اینکه فقط من این کارو انجام بدم، از گروه‌های مختلف، همکاران و متخصصین مختلف دعوت بکنیم. مثل تئاتر، سالن‌هایی که تئاترشون هر شب تموم میشه مثلا ساعت 8 8:30 9، یه اجرا هم به فاصله نیم ساعت بعد، چون دکور خاصی نمیخواد.
بله،
رادیو
بله.
تئاتر خیلی پورتابل، همه چیزش
بله،
دیگه
بله.
میتونه سالن‌های ما رو فعال بکنه، علاقمندان خاص خودش رو هم داشته باشه. اما وقتی رفتم امکانات صوتی اونها رو دیدم، خب رادیو خیلی مهمه که امکانات صوتی خوب داشته باشه. مثلا بازیگر تئاتر وقتی روی صحنه میخواد نجوا بکنه، بیش از حد معمول بلند صحبت میکنه، ادای نجوا کردن رو در میاره. ولی در رادیو تئاتر ما نیاز داریم که این میکروفون مثل حالا که در اختیار منه و من میتونم انقدر به میکروفون نزدیک بشم، نجوا کنم به شکلی که تماشاگر من که در ردیف مثلا هشتم سالن نشسته به همین وضوح و شفافیت صدای من رو بشنوه،
حس نجوا رو بگیره،
بشنوه به همین وضوح. خب این امکان نیازمند اینه که شما یک سیستم صوتی درست و اصولی معتبر داشته باشید تو سالن نمایش. اکثر سالن‌هایی که من بودم با این مشکل روبرو بودند. میکروفون‌هایی که داشتن میکروفون‌های حرفه‌ای این کار نبود، اسپیکرهایی که بود توی سالن مناسب نبود. و اگر این امکان فراهم بشه، من هنوز هم علاقمند هستم، یعنی سالنی باشه که به من بگن که حتی با گنجایش خیلی اندک تماشاگر، ولی سیستم صوتی خیلی خوب و درجه یکی داشته باشه، اهمیت بدیم به مقوله صدا، من هنوزم حاضرم این کارو بکنم.
و جاشم خیلی خالیه. حالا خیلی. اگر میگم کرونا رو فاکتور بگیریم که شاید سخت کرده، کمتر کار دیدیم و شنیدیم.
من معتقدم امیر جان، اگر یک سالونی باشه در تهران به طور اختصاصی اصلا تئاتر توش اجرا نشه، به طور اختصاصی هر شب رادیو تئاتر داشته باشه، هر شب مثل سالن‌های تئاتر تعطیل نباشه هیچ وقت، یعنی مخاطبی که از جاهای مختلف شهر میاد بدونه که هر شبی که میاد اونجا یه اجرا میتونه ببینه. اگر یک سالونی باشه که به طور اختصاصی به اجرای رادیو تئاتر بپردازه و هر شب برنامه داشته باشه بدون تعطیلی، من میتونم قول بدم که مخاطب‌های ثابتی پیدا می‌کنه.
بی‌تردید همینطوره. خب استاد اگه موافق باشید ما یک استراحت دیگه به شما بدیم، گرچه سیر نمی‌شیم واقعا از این بحث. انشالله برمیگردیم و بخش پایانی برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. سبینا گپ.
Thank you.
خب دوستان شنونده، با بخش پایانی برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. همچنان در خدمت استاد رضا عمرانی عزیز هستیم. امیدوارم که از شنیدن دو بخش ابتدایی برنامه لذت برده باشید. برنامه سویناگپ رو مثل سایر برنامه‌های سوینا میتونید از پلتفرم‌های پادگیر هم دریافت بکنید، به جز وبسایت sevinagroup.com، کانال تلگرامی رادیو سوینا، همینطور در قالب‌های مثل اسپاتیفای، کاست باکس و پلتفرم پادکست گوگل یا اپل هم در دست شما هست. ما برمیگردیم به گپ جذابمون با استاد عمرانی عزیز. استاد، میام سراغ مبحث فوق‌العاده کتاب صوتی، جایی که من خیلی خودم کنترل کردم در دو بخش اول بهش نپردازم که اینجا خیلی کامل و جامع و مانع بتونیم بازش بکنیم. در ابتدا استاد، شما از چه زمانی خودتون به این جنبندی رسیدید که باید هنرتون رو در قالب خوانش کتاب عرضه بکنید؟ فکر نمی‌کنم شاید یک اتفاق بوده، یعنی حتما مثلا یک ایده شکل گرفته در ابتدا. مثلا چطور این حرکت تدریجی به سمت کتاب صوتی اتفاق افتاد تا جایی که ما الان شما رو بیشتر اصلا در پلتفرم کتاب صوتی می‌بینیم تا نمایش‌های رادیویی و می‌شنویم؟ بهتر بگم
همینطوره. خب اون تجربیاتی که انجام دادم و در بخش‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم، این کاری که الان دارم میکنم در ادامه همونه، یعنی به طور طبیعی باید به اینجا منتج میشد به دلایل مختلفی، که اینکه من عرصه‌های تازه‌ای رو تجربه میکنم توی اجرای کتاب صوتی که برای خود من هم جذابه. یعنی هر بار که میرم توی استودیو و یک کتاب تازه رو شروع میکنم ضبطش رو، حس میکنم هر کتابی برای خودش یه شخصیت داره، هر کتابی یک خلق و خو داره مثل ما آدم ها. اول باید اون شخصیت یا خلق و خوی کتاب رو آدم بشناسه. شناسایی خلق و خو و شخصیت کتاب هم از طریق شناختن خود نویسنده، سبک مؤلف و فاکتورهای متعدد دیگری صورت میگیره. خب این یک کار میتونه خلاقه باشه، یعنی صرفا روخانی نیست از نظر من، اجرای کتاب صوتیه، چون این کاریه که توش خلاقیت وجود داره و این خلاقیت به تکرار منتهی نمیشه، برای من جذابه. اما اینکه چگونه شروع شد، احساس کردم خب به خاطر همون محدودیت‌هایی که صحبتشو کردیم در رادیو، بعضی از کارها رو نمیشه انجام داد و از اونجایی که همه ما فقط یک بار زندگی میکنیم و میخوایم از این یک بار زندگیمون حد اکثر تواناییمون رو بروز بدیم، حد اکثر رشد رو داشته باشیم در هر عرصه‌ای که داریم فعالیت میکنیم، به نظرم اومد که حیفه حالا که رادیو این محدودیت رو ایجاد کرده و طالب همچین چیزی نیست. خب من میتونم تو عرصه دیگری در بخش خصوصی این کار رو ادامه بدم و یه خورده تحقیق کردم، دیدم در کشورهای پیشرفته تر کتاب صوتی دو سه دهه است که تقریبا رایج شده، در ایران تا اندازه نوپا هست، شاید پیشینش مثلا پیشینه مفیدش 10 سال بیشتر نباشه، تک و توک اتفاقاتی بوده ولی به شکل حرفه‌ای الان حدود یه دهه است، حالا یکی دو سال بالا و پایین، به شکل حرفه‌ای یک دهه است که کتاب صوتی مطرح شده و داره مخاطب‌های بیشتری روز به روز جذب می‌کنه، به دلیل شرایطی که داره و به دلیل شرایطی که زندگی آدم‌ها داره. ممکنه آدم‌ها دیگه فرصت نکنن، یعنی در شرایطی نباشن که کتاب رو به شکل فیزیکی دستشون بگیرن، مثلا در مسیر اتوبوس یا مترو که رفت و آمد می‌کنن، این راحت‌تره براشون که یه هنسفری یا گوشی بذارن گوششون و با گوشیشون چیزی رو بشنون، حالا یا موسیقی یا کتاب صوتی. به این دلیل داره فراگیر میشه. حالا که این رسانه فراگیر رو ما در اختیار داریم، به این نتیجه رسیدم که خب من میتونم توش خیلی فعال باشم، میتونم مخاطبهای خودم رو پیدا کنم، میتونم سلیقه خودم رو مطرح کنم با مخاطبهای خودم، که نوع اجرا، کتابهایی که انتخاب میکنم برای اجرا، رفته رفته به اینجا منجر شد که خب ما بیایم به شکل سیستماتیک و تشکیلاتی سازمانی رو پایه‌گذاری کنیم، شرکتی رو پایه‌گذاری کنیم که از حالت شخصی و انفرادی شخص رضا عمرانی بیاد بیرون، همکاران دیگر من هم بتونن این توانایی‌های خودشون رو در اونجا بروز بدن.
حالا چند تا سوال دیگه هم پیش میاد. این که خوانش کتاب صوتی در قیاس با نمایشنامه رادیویی، چون صرف تا صد کار بر عهده خواننده هست دیگه، یعنی در واقع اون فردی که روایت میکنه.
درسته.
خب این چالش خیلی بزرگتریه. یعنی شما تو نمایش یک نقش دارید، به هر حال ممکنه نقش اصلی باشه، نقش دوم باشه، نقش مکمل باشه، ولی یک پارچگی و یک نواختی ضبط کتاب صوتی چالش بزرگتریه. این چالش شما خودتون دوست دارید؟ صد کار با صدای شما میره، حتی اون نقش کاراکتر خانم رو باید شما پیاده سازی بکنید، کودکان رو حتی دیدم تلاش میکنید این کار انجام
بله.
میدید
در واقع خودمو دارم کارگردانی میکنم.
بله دقیقاً.
این کار ممکنه علاقمندانی داشته باشه، ممکنه مخالفانی هم داشته باشه، ممکنه که احتمالاً داره، بعضیا دوست ندارن، بعضیا هم دوست دارن، اما من ندیدم در بین کسانی که همکارانی که این مهارت رو داشته باشن و مخالف باشن.
بله.
چون من فکر میکنم یک به قول امروزی‌ها یک آپشن اضافه در اجرا دیگه. یعنی شما دارید کمک. البته معتقدم که همه کتاب ها رو نباید براش صدا سازی کرد، همونطور که گفتم هر کتابی خلق و خویی داره،
ولی رمان ها طبیعتا نمیشه براشون صدا سازی نکرد. خب یعنی اکثریت رمان ها، حالا اگه نگم 100%، ولی مثلا 100 سال تنهایی رو مگه میشه همینطوری یا تا اون رو کتاب قدیمی تری هستن به نسبت.
درسته.
و با صدای دوستان دیگه هم شنیدیمشون، ولی شما اینها رو بازخوانی کردین و چقدر هم درجه یکن. یعنی من پیشنهاد میکنم دوستان اگر حتی کارها رو شنیدن با صدای استاد عمرانی عزیز حتما بشنون. برای سوینا چند کتاب رو خیلی خوب رو خوندن، کتاب کفن جیب ندارد رو پیشنهاد میکنم، در سایت سوینا هم هست. مردی که خودش را تا کرد با صدای شما، ماجرای اکثریت کارهای شما هست در قالب کتاب صوتی.
جزیره نوشته آلیستر مکلاد، نشر بیتگل، با صدای رضا عمرانی. حتی هنوز هم مواقعی هست که ساعت 4 صبح با این ترس شدید بیدار می شوم که خواب ماندم، مواقعی که خیال می کنم پدرم در اتاق پایین پله های فرو رفته در تاریکی منتظرم است، یا مردهایی که به ساحل می روند به پنجرم سنگ ریزه پرتاب می کنند و توی دست هایشان ها می کنند و بی صبرانه پاهایشان را گرومپ گرومپ روی زمین سفت یخ زده می کوبند. مواقعی هست که من بیرون آمده و نیامده از تخت، کورمال کورمال دنبال جورابم و من و من کنان دنبال کلمات می گردم و بعد متوجه می شوم که به طرز مسخره تنها هستم، که هیچ کس پای پله ها منتظرم نیست و هیچ قایقی بیتاب کنار اسکله در آبها شناور نیست.
فقط کافیه 5 دقیقه ما بشنویم و خب دیگه نمیشه خاموش کرد.
نکته اینه که جز این نباید باشه. یعنی اگر مخاطب من، کسی که داره میشنوه فایل صوتی رو، اگر احساس کنه که من دارم جوری اجرا میکنم که خودشم میتونه تو تنهای خونه خودش همونطوری بخونه، چرا باید بشنوه اجرای منو؟ باید اجرای من چیزی داشته باشه که مخاطب بگه آها این داره یه کاری میکنه، یک مهارتی داره این گوینده، این کسی که کتاب رو داره اجرا میکنه مهارتی داره، تو یک زمینه‌ای سالها عمرشو گذاشته، یک تخصصی به دست آورده که داره کتاب رو برای من سرگرم کننده تر و مفهوم تر اجرا میکنه، کاری که خود مخاطب نمیتونه این کار رو بکنه. به این خاطره که میاد هزینه میکنه، پول میده، مثلا یک کتاب رو حالا میخره و شروع میکنه به شنیدن. اگر این ارزاش نکنه و اگه ارتباط برقرار نکنه، خب دلیلی نداره برای چی باید بشنوه. اگر من قرار خیلی مونوتون بدون احساس یک نواخت یک کتاب رو براش بخونم، به صرف اینکه فکر میکنم صدای زیبایی دارم، شما زیباترین صداهای عالم رو بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه حساسیت گوش دیگه از بین میره. اگر یک نواخت همون صدا بخواد بدون هیچ افت و خیزی همچنان ادامه داشته باشه، بنابراین باید یک تکنیکی داشته باشه، مهارتی داشته باشه، این یک تخصصه. به خاطر همینه میگم که اینطور نیست که هر کسی فکر کنه چون سواد خوندن و نوشتن داره و دختر خاله و پسر خاله و فک و فامیل تو مهمونیام گفتن صدات خوبه، حتما لزوما میتونه گوینده کتاب صوتی باشه. نیست.
این پرسش مطرح میشه که اصلا کتابها چطور انتخاب میشن؟ چون میدونم مدیریت تولید رو دارین، ممکنه خیلی راحت بتونید کتابی رو بردارید و بگید خب ما با ناشر حرف بزنیم. یعنی پروسه احتمالاً سخت‌تر از این حرفاست دیگه، راضی کردن ناشر.
خب ما یک تقسیم کار داریم در واقع. همطور که گفتی، من علاوه بر این که اجرا میکنم کتاب صوتی رو در شرکت ماهاوا، یک مسئولیت دیگری هم دارم که مشاور تولید هستم، مدیر تولید هستم. ما یه بخشی داریم که دوستان ما در بخش مذاکره با ناشرها، جدیدترین ها یا اون چیزایی که ما متمایل هستیم، کتابهایی رو که ما متمایل هستیم به اجراش، با ناشر مذاکره، مرحله مذاکره داریم در واقع، که کار من نیست، کار دوستان دیگر. من میتونم لیستمو اعلام کنم یا متقابل بلن از اون طرف ناشرها به ما پیشنهادهایی میدن که کتابهای دیگری دارن، کتابهای جدیدی که چاپ میشه. حاصل این مذاکرات کتابهایی میشه که میاد در واقع روی میز تولید ما. حالا روی این میز تولید، من با توجه به مجموعه گویندگانی که در اختیار دارم لطف میکنن دوستان من با من در ماهاوا همکاری میکنن، بر اساس جنس اجراشون اینجا میشه همون کارگردانی که خدمتتون عرض کردم، میزان علاقمندیشون به موضوع اون کتاب که هم از ممکنه رمان باشه، ادبیات ایرانی باشه یا خارجی باشه، کار انگیزشی باشه، روانشناسانه باشه، فلسفه باشه، تاریخی باشه، موضوعات مختلف، اینجا من تقسیم میکنم کتاب رو بین گویندگان مختلفی که هستند و همکاری میکنند با ما. مثلا میگم اگر یک کتابی باید گویندش راوی قصه، یه قصه ای هست، یه رمانی هست، راویش خانومه. من دیدم شرکت های دیگه تولید کننده این یه خورده کج سلیقه‌ای کردن به نظر من. یعنی وقتی یک قصه ای رو نویسنده تعمد داشته که راویش خانوم باشه، حتی سن و سال راوی رو هم مشخص کرده توی قصه، این کج سلیقه‌ایه که رضا عمرانی بیاد اون کتاب رو اجرا بکنه.
چه نکته شگفت انگیزی هم بهش اشاره کردی.
این تو انتخاب صداها و گوینده ها، خب اینا یکی از مسائلی که مهمه.
حتی به این سمت هم نرفتید که بگید خب حالا یک هنرمندی که شاید بیشتر میشناسنش بیرون به واسطه تصویرش، شاید در حوزه نریشن حالا یکم ضعیف‌تر باشه یا کار نکرده باشه، حتی خودتون رو درگیر اون فضاها هم نکردین، یعنی
براتون سلبریتی هاست منظور؟
بله.
من یه نظر دارم راجع به این ماجرا. بله. ببینید، من میگم که آدم‌هایی که تو عرصه نمایش به طور عام، تلویزیون، سینما، تئاتر، رادیو معروف هستن، دو دسته هستن. آدمایی که معتبرن، ارزشمندن، خلاقن و به دلیل فعالیت درستشون در این حرفه مشهورن، یه دستن. آدمایی هستن که بی دلیل مشهورن.
بله.
من با اون آدمای بی دلیل مشهور اصلا کاری ندارم اصولا. بیایم تو حوزه آدمایی که معتبر هستند، آدمایی که به کارشون اهمیت میدن، به مخاطبشون اهمیت میدن. خب این دست از افراد، من با چند تا از همین دوستان همکاری داشتم، افتخار همکاری داشتم، اغلب دیدم کسایی هستن که انقدر خودشون رو راحت در اختیار میذارن، یعنی اون پیشینه بسیار مهمی رو که در سینما مثلا دارن، اون پیشینه بسیار مهمی رو که در تلویزیون یا تئاتر دارن، وقتی در عرصه کتاب صوتی وارد میشن خودشون رو در اختیار میذارن، مدعی نیستن. و این چیزی نیست مگر درک درست اخلاق و رفتار حرفه‌ای که کمک میخوان برای اینکه کار رو با کیفیت بالاتری ارائه بدن. این روحیه خوبیه. یعنی شما اگر از شهرت یک کسی که در عرصه دیگری مشهوره به نحو درستی استفاده بکنین در عرصه کتاب صوتی، نه تنها چیز بدی نیست، خیلی هم مفیده. اما خب بعضی کسا هستن، بعضی صداها هستن که اسم مشهورتره تا اجراه.
بله.
یعنی من میخوام بگم اون زمینه ذهنی رو اگر از اون صدا حذف کنین، زمینه ذهنی مثبتی که مخاطب داره به خاطر فعالیت اون آدم در جاهای دیگه، در عرصه های دیگه، اونو پاکش کنی، صدا همینطوری جذاب نیست،
نه.
اجرا همینطوری جذاب نیست. پس داره یک چیز دیگری رو یدک میکشه، اون یدک کشیدن خوب نیست. من میگم اون سلبریتی یا اون گوینده، هنرپیشه، بازیگر معروفی که وقتی تو سینما و تلویزیون هم کار میکرده، صدا براش مهم بوده، توانایی این رو داره که در عرصه کتاب صوتی هم فعالیت بکنه. نمونه هایش رو داریم، نمونه های خوبی هم بودن. اما اونهایی که صرفا اسم آقای ایکس و خانم ایگرگ فقط همینطوری الکی معروف شدن در جای منم نمیدونم چرا معروفن، و اونا تو همه جا هستن دیگه.
کتاب صوتی هم بالاخره،
کتاب صوتی هم میان، سینما هم هستن، تلویزیون هم هستن، تئاتر هم هستن، کارشون هم نمیشه کرد، هستن دیگه. کتاب صوتی به سبک ماهاوا سعی کردیم این صرفا شعار نباشه، صرفا فقط کلام نباشه، سعی کردیم بهش وفادار باشیم. یعنی یک استانداردی رو توی تولید به لحاظ کیفی برای خودمون تعیین کردیم که از اون استاندارد نباید پایین تر باشه. ممکنه بعضی از آثارمون خیلی فوق‌العاده و خوب باشه، بعضی از آثارمون در حد همون استاندارده باشه، ولی همون استانداردمون رو هم تعریف داریم براش.
بله.
یعنی اجازه ندادیم که از اون استاندارد پایین تر بیایم.
حالا خبر خوب این هستش که ما در مجموعه سوینا هم اخیراً با دوستان در ماهاوا همکاری رو با افتخار داشتیم، تولید کتاب‌ها رو انجام دادن و خبر بهتر اینه که این همکاری همچنان ادامه داره و دوستان میتونن در آینده بسیار نزدیک.
منم خوشحالم که این همکاری این هست.
افتخار ما هم هست.
امیر دوست دارم ممکنه رد بشیم از این صحبت، دیگه فرصتش پیش نیاد. واقعا من جا داره که تشکر بکنم از خانم عباسی به خاطر بنیان گذاشتن همچین مؤسسه‌ای که صرفاً یه مؤسسه غیر انتفاعیه و هدف دیگری نداره جز اینکه کار فرهنگی سالم بکنه برای قشری از جامعه ما. این واقعا کار ارزش ارزشمندیه. جا داره که تشکر بشه از ایشون و شما و همکارانتون که میدونم بدون چشم داشت دارید کار میکنید، زحمت میکشید. مخاطبهای سوین و گپ بدونن که ساخت حتی یک کار 5 دقیقه، یک پادکست 5 دقیقه کار بسیار مشکلیه. پیش تولید میخواد، صحبت میخواد، هماهنگی نیاز داره و کلی هزینه بره. اگر یک مؤسسه‌ای داره به شکل روتین برنامه ارائه میکنه برای مخاطبهاش، بدونید که چقدر عزیزید شما که یک مجموعه تمام توان و نیروش رو گذاشته برای شما برنامه تولید بکنه.
سلامت باشید استاد.
ما هم این که تونستیم توی این 5 سال و اندی دووم بیاریم توی ماهاوا، خب همین همکاری کاربران و مخاطبها بوده، هم به لحاظ معنوی کامنت هایی که میدادن و تشویقمون میکردن به ادامه راه، و هم با خریداری محصولات ما کمک کردن به ما برای اینکه همچنان بتونیم این حرکت رو ادامه بدیم. و حالا این ارتباط بین ماهاوا و سوینا هم شاید یه جور خواهرخواندگی.
بله.
اهدافمون نزدیکه.
بله. حالا استاد ما کتاب صوتی چی گوش کنیم؟ اگه شما همین الان بخواید به ما کتاب صوتی خوب، البته یه میتونم بگم محدودیت هم داره با صدای خودتون ها.
سوال سخت میکنه. چی بگم آخه؟
کتابی که خودتون مثلا وقتی که ضبطش تموم شد خیلی بهتون چسبید، یا ببین مثلا استقبال عجیبی شد.
آخه مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که ما طیف وسیعی از مخاطب الان دارن صدای من و تو رو میشنون. خب سلایق متفاوتی دارن. ممکنه اون چیزی که من میگم خوبه، بعضیا بگن آره این بهترین کار رضا عمرانیه، بعضیا بگن نه از این بهترم هست، مثلا فلان کتابش بهتره. بستگی داره چقدر اونها به جانشون نشسته باشه اون کتاب در وهله اول و بعد اجرای من. بنابراین اینکه خودم انتخاب کنم، من دارم خیلی محدودش میکنم به سلیقه خودم.
خب
من
ما کتابای عاشقانه بوده... میخوام سلیقه شما رو بدونیم. مثلا رضا عمرانی عزیز اگه الان بخواد بره خودش کتاب برداره، البته که با صدای خودش شاید کمتر بشنوه.
سخت واقعا برام انتخاب، یعنی همین الان هی کتابهای مختلفی میاد به ذهنم میگذره. شد بگم کتابی که هنوز اجرا نکردم.
چرا که نه، منتظر باشیم با اشتیاق. بله اونم خوبه.
ولی اغلب، یعنی اغلب که همه کارهای که ضبط کردم و دوستشون دارم، چون انجام وظیفه نکردم، سعی کردم انجام وظیفه نکنم، یعنی فقط نرم توی استودیو بگم این کارو انجام بدم مثلا، نه، لذت بردم از کاری که کردم، چون معتقدم اگر من گوینده از کار خودم لذت ببرم، این لذت منتقل میشه به مخاطب من، اون هم موقع شنیدن لذت میبره. با همه کارهام همین برخوردو داشتم، برام فرق نمیکرده که اثر نویسنده مشهور دنیاست مثلا مارکز یا چخوفه، یا اینکه نه اثر نویسنده کمتر شناخته شده است تو ایران، اما اون کار ارزشمندی.
خب پس من باید جسارت بکنم خودم حداقل به دوستان این نکته رو بگم که میتونن نمایشنامه های شرلوک هولمز رو از ماهاوا بشنون، که شما هم کارگردانی کردید هم نقش شرلوک رو.
بله.
خیلی حرفه‌ای در کنار آقای سمسامی عزیز و
بله،
سایر
بله،
دوستان کار کردید. برای دوستانی که آرتور کانن دویل باز هستن و شرلوک هولمز دوست دارن،
درسته.
بسیار بسیار برداشته شنیدنی هست. اگر نشنیدین ماهاوا کار کرده
7 اپیزود. بله. بس پیش اومد، حالا چون قبلش هم راجع بهش صحبت کردیم راجع به نمایش رادیویی. ما توی ماهاوا یکی از ایدئال هامون یا در واقع برنامه های آیندمون اینه که تولید نمایش صوتی بیشتر داشته باشیم، چون هم تخصصش رو داریم به لحاظ نیروی انسانی، دوستانی که با ما همکاری میکنند، و هم میدونیم که جذابه. این به شرطیه که مخاطب ها هم با این فضا بیشتر آشنا بشن، مثلا بدونن که تفاوت داره کتابی که یک گوینده اجرا میکنه هزینش با کتابی که مثلا 10 تا 12
بله.
تا بازیگر توش نقش آفرینی کردن، اون کتاب پروسه میکس و صداگذاری و کارهای پس از تولیدش خب بیشتره، زمان برتره.
بله.
سختره.
بله.
تولید نمایش صوتی به مراتب سختره، سخت از این نظر که
از هر جهت، حتی یعنی از هر زاویه نگاه بکنی.
بله.
کارگردانی، زمانش، افکتش.
بله. هماهنگ کردن یک گروه بزرگ رو نیاز داره. جزء اهدافمون هست و من قول میدم از همین برنامه شما به مخاطبا که سعی میکنیم بیشتر این کار رو بکنیم، بیشتر نمایش صوتی تولید کنیم.
خبر خیلی خوبی هست. یکی از دوستان هم به من یکی 2 هفته پیش میگفت اگر استاد عمران دیدید ازشون بپرسید که آیا جنگ و صلح رو نمیخوان اجرا کنن. حالا البته که از اون سوال هاست، ولی فکر میکنم خیلی شنیدنی باشه با صدای شما، یعنی شاید فقط شما بتونید اون رو ضبطش احتمالا هفته ها طول میکشه، شادم یکی 2 ماه
بیشتر.
اون حجم.
خب ببینید بعضی از کتابا واقعا خیلی دشواره، جزو علاقمندی های من هست. مثلا دونکیشوت رو توی نوار من موفق شدم 1 جلدش رو فقط اجرا کنم، بعد دیگه مشکلاتی پیش اومد که نشد ادامه بدیم. کامل نیست اون چیزی که اجرا شده. دوست داشتم حتی به شکل نمایشی اجرا کنیم، یعنی تنظیم نمایشی بشه.
ما از رادیو شنیدیم جنگ و صلح، ولی خب برداشت بله. بسیار بسته‌ای بود، یعنی با توجه به حجم
مختصر
بله خیلی کوتاه شده بود که در قالب نمایش رادیویی با اینکه دو هفته‌ای هم کار شد، ولی
چیزی حدود مثلا 200 300 تا شخصیت باشه بله. یا مثلا دون آرام شلوخوف یا ژان کریستوف رومن رولان، اینا کتابایی که یه خورده سخته دیگه.
مثلا خودتون یه کاریش بکنید دیگه، یعنی اگه نمایش هم نشد واقعا
تلاشمو میکنم.
آرزوی من و میدونم بسیاری از مخاطبان هست که با اجرای شما بشنون.
تلاشمو میکنم.
بسیار عالی. واقعا این بحث میتونه ساعت‌ها دنبال بشه در کنار شما. کلی هم پرسش جلوی من هست که هنوز نرسیدم بپرسم. متاسفانه زمانمون محدوده، وگرنه در حوزه‌های دیگه هم میشد از شما پرسید. هم وقت شما رو ما می‌خوایم نگیریم. داریم به بحث‌های دیگر اگر قسمت بود با شما خواهیم بود و میریم سراغ اون بخشی که در سوینا گپ‌ها همیشه داریم، بخش یادگاری برنامه. ما می‌خوایم یک یادگاری ویژه با صدای خودتون برای این برنامه داشته باشیم.
خب من از نوجوانی همراه با ادبیات و رمان و قصه به شعر هم علاقه‌مند بودم. اگه اجازه بدید از مجموعه اشعار استاد شفیعی کتکنی یک کتابی من همراهم هست،
بله،
یکی از اشعارش رو انتخاب بکنم. از مجموعه اشعار استاد شفیعی کتکنی شعری انتخاب کردم برای شما دوستان و همراهان سوینا گپ به یادگار. عنوان شعر هست دیباچه. بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، که باغ‌ها همه بیدار و بارور گردند. بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند. بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت، که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد. پیام روشن باران ز بام نیلی شب، که ره گذار نسیمش به هر کرانه برد. ز خشک سال چه ترسی که صد بسی بستند، نه در برابر آب که در برابر نور، و در برابر آواز و در برابر شور. در این زمانه اسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند، که از معاشقه سر و قمری و لاله سرودها به سرایند، ژرف‌تر از خواب، زلال‌تر از آب. تو خاموشی که بخواند، تو می روی که بماند، که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند. از این گریوه به دور در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته. حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیباست، هزار آینه جاری است، هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو می تپد با شوق. زمین توهیست زرندان، همین توی تنها که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان، بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان. حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی.
استاد فوق‌العاده بود، واقعا لذت بردیم و خیلی خوشحالم که این یادگاری در حقیقت خیلی متفاوت‌تر بود.
امیدوارم بهار خوب باشه برای
بله برای همه شنوندگان و مخاطبان ما. خیلی خوشحال شدیم همه مخاطبان مجموعه سوینا که امروز میزبان شما بودیم. خیلی وقتا محو نکات شما بودم. واقعا سپاسگزارم از حضورتون در برنامه سوینا گپ. اگر شما خودتون نکته‌ای دارید، دوست دارید به مطلب اشاره کنید که من به هر دلیلی جا انداختم یا کمتر بهش پرداختیم، ما با افتخار شنونده هستیم از زبان شما.
نه نکته خاصی ندارم، منم همین احساس خوب رو داشتم اینجا در حضور شما و همراهان سویناگر. راحت بودم، برای همین تونستم راحت صحبت بکنم.
سیاره.
امیدوارم که موفق باشید در کاری که میکنید و امیدوارم که در آینده فرصت‌های بیشتری باز هم فراهم بشه، همکاری‌های بیشتری با هم
افتخار باشه. برای شما استاد بهترین‌ها رو آرزومندم و صمیمانه امیدوارم که سراتون رو سال‌های سال با همین انرژی و همین کیفیت و همین تاثیرگذاری بشنوم و بشنویم همگی.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. ایام به کامتون. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خداوند منان می‌سپارم. تا برنامه‌ای دیگه و سویناگپی دیگه، ایام به کام، خدا نگهدارتون.